نمک روی زخم پاشیدن، ترحم یا تحقیر. روز یک شنبه اقدام سفارت کره جنوبی در انتشار این عکس از اهدای یک کارتون 2000 تایی ماسک توسط سفیر این کشور به بیمارستان آتیه تهران با واکنش بسیاری از شهروندان ایرانی روبرو شد. برخی شهروندان ایرانی حتی این حرکت را نوعی توهین تلقی کردند. سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت خارجه ایران هم کمک کره جنوبی را در حد طنز توصیف کرد. سفارت کره جنوبی در توییتر در پست دیگری دیروز لیستی از کمک‌های این کشور به ایران را منتشر کرد که در این لیست به غیر از ماسک، واکسن آسترازنکا و کیت پی سی آر هم دیده می شود. به نظر می رسد انتشار این پست در واکنش به اعتراض کاربران ایرانی باشد. یکی از دلایل ناراحت شدن کاربران ایرانی، پولهای مسدود شده ایران به دلیل تحریم‌های وضع شده علیه این کشور در کره جنوبی است. یکی از کاربران ایرانی در توییتر با انتشار پیامی کنایه‌آمیز خطاب به کاربران معترض ایرانی نوشته:
الان احساس تحقیر بهتون دست داده که کره جنوبی با وجود مسدود کردن 7 میلیارد دلار پول مملکت 2000 ماسک کادو داده، یا اون موقع که وزیر خارجه نظام مقتدرمون با علم به هیچ کاری نمیتونیم بکنیم طرف کره ای را تهدید به قطع پخش سریال های کره ای کرد هم این احساس رو داشتین؟
اما نگرانی ها نسبت به احتمال خیز چراغ خاموش کرونا در ایران ادامه دارد. شهرهای مناطق غربی این کشور به آرامی در حال قرمز شدن هستند، به خصوص در آذربایجان غربی. آمار وزارت بهداشت ایران هم از افزایش مراجعین سرپایی در پایتخت حکایت دارد، بین 10 تا 11 هزار نفر در روز. همزمان موضوع واکسن‌های تولید داخل در ایران داغ است. اینکه آیا پروژه تولید واکسن ایرانی شکست خورده؟
دوم در مورد کرونا این است که ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه.
نزدیک به 11 ماه از سخنرانی معروف آیت الله خامنه ای رهبر حکومت ایران که در آن ورود واکسن‌های آمریکایی و انگلیسی را ممنوع اعلام کرد می‌گذرد. حمایت آیت الله خامنه ای از واکسن‌های تولید داخل در آن سخنرانی و افشاگری‌های برخی مسئولین در تابستان گذشته این گمانه را به وجود آورد که حکومت ایران با مانع‌تراشی تعمدن واکسن‌های خارجی را با تأخیر وارد کرده که برای تولید واکسن‌های ایرانی وقت بخرد. اما با بالا رفتن آمار مرگ و میر در تابستان گذشته ورق برگشت و حکومت ایران مجبور به واردات انبوه واکسن کرونا شد، تا حدی که سازمان هلال احمر دیروز اعلام کرد که حدود 112 میلیون دوز واکسن توسط این نهاد به این کشور وارد شده و دیگر واکسن خارجی به این کشور وارد نمی شود. البته این اظهارات هلال احمر می تواند برای پایان دادن به بحث ورود بنیاد برکت، یکی از نهادهای وابسته به رهبر جمهوری اسلامی، به عرصه واردات واکسن باشد. اگر اظهارات دیروز رئیس هلال احمر صحت داشته باشد، ایران مجموعاً برای 65 میلیون نفر از جمعیتش واکسن وارد کرده، یعنی تقریباً برای کل جمعیت هدف. وزارت بهداشت ایران پیشتر اعلام کرده بود جمعیت هدف واکسیناسیون در این کشور 61 میلیون نفر است. سوالی که حالا برای بسیاری از شهروندان ایرانی بی جواب مانده، سرنوشت اعتبارات دولتی میلیارد دلاری است که در اختیار شرکت‌های تولید کننده واکسن مانند برکت قرار گرفته است. و سوال دیگر این که دلیل آمار همچنان بالای کسانی که به طور کامل واکسینه نشدن چیست؟ مهران کریمی، رادیو فردا.
6 روز از حمله سایبری به سامانه هوشمند سوخت در ایران می‌گذرد و هنوز این سامانه به طور کامل احیا نشده. تا ظهر دیروز هنوز 1200 جایگاه از مجموع 4300 جایگاه امکان عرضه بنزین 1500 تومانی را نداشتند. این نتیجه تحقیقات سازمان پدافند غیر عامل در مورد عوامل حمله.
ما دو تا حادثه رو تحلیل کردیم، یکی حوزه حمله بندر شهید رجایی و یکی هم در واقع حادثه راهن، و به لحاظ مدل حمله شباهت داشتن مثل هم دیگه. از نظر ما قطعا دشمنای ما هستن، یعنی آمریکایی‌ها و رژیم صهیونیستی.
حمله‌ای که غلامرضا جلالی آن را به مسابقه فوتبال تشبیه می‌کند و می‌گوید شاید یک گل خورده باشند اما 3-1 و یا 4-1 بازی را بردند. غلامرضا جلالی رئیس سازمانی است که قرار است جلوی حمله‌های سایبری را بگیرد، به قول خودش بدون توپ و تانک. سازمان پدافند غیر عامل 18 سال پیش تشکیل شد. از 10 سال پیش هم 8 آبان را روز گرامی داشته پدافند غیر عامل نامگذاری کردند. سازمانی با 7 قرارگاه که البته هنوز حد و مرز قانونی وظایفش در مجلس ایران به تصویب نرسیده. این یعنی از 18 سال پیش این سازمان تنها بر طبق اساسنامه داخلی خود عمل می‌کرده و دستورات و یا توصیه‌هایی که به نهادهای مختلف برای ایمنسازی سامانه‌هایشان می‌داده ضمانت اجرایی نداشته و حتی قابل پیگیری هم نبوده.
به لحاظ پشتوانه قضایی، خب ما رفتیم سراغ قوه قضاییه، قوه قضاییه گفتم قانون بیارید شما برای من. خب ما رفتیم قانون تنظیم کنیم تو مجلس گذشته، کلی ما رو معطل کردن تا رسید به انتها که کار آماده بشه دوره مجلس تموم شد. این مجلس هم با کمیسیون امنیت ملی تر تهیه کردیم و رسوندیم به حتی به دستور در سن مجدد توی رئیسه برگشته بیرون رسن.
علاوه بر این غلامرضا جلالی میگوید سازمانش بودجه هم ندارد و گاه برای ایمنسازی سیستم‌های سازمان‌های دیگر از جیب خود مایه می‌گذارند. با این وجود مشخص نیست سازمان پدافند غیر عامل چطور می‌خواهد حملات سایبری به گفته خودشان دشمنان را دفع کنند. راهکار دیگری که چند سالی است از آن صحبت می‌شود، راه اندازی شبکه اینترنت داخلی است. حکومت ایران سال‌هاست که تلاش می‌کند اینترنت ملی راه بیاندازد.
شیراز شلیک نیروی انتظامی.
هر زمان که در گوشه و کنار ایران اعتراضی راه می‌افتد و حکومت ناچار به سرکوب و کشتار معترضان می‌شود، اولین کار حکومت برای جلوگیری از انتشار اخبار و تصاویر سرکوب‌ها قطع اینترنت است. نبود اینترنت کار بسیاری از نهادهای غیر امنیتی و سازمانهای خدماتی را هم دچار مشکل می کند. بلافاصله بعد از سرکوب ها بر لزوم راه اندازی شبکه ملی تأکید می شود. با این حال دبیر شورای عالی فضای مجازی می گوید شبکه ملی اطلاعات هم اگر راه اندازی شود باز هم این حملات ادامه پیدا می کند. ابوالحسن فیروزآبادی گفته شبکه ملی اطلاعات جدا از اینترنت نیست و یک شبکه جهانی مرتبط و متصل به دنیاست. اتصال به دنیا برای مخالفان جمهوری اسلامی یعنی رسیدن صدای معترضان و خبرهای سرکوب به گوش جهانیان. اما از بعد تأمین امنیت سامانه‌های خدماتی مثل بانک‌ها و یا جایگاه‌های سوخت، سازمانی که قرار است از اختلال در زندگی مردم جلوگیری کند، فعلا نه قانون تصویب شده ای دارد و نه به گفته خودش بودجه ای. مهدی بیگی، رادیو فردا.
برگزاری اولین جلسه شورای عالی اشتغال کشور در دولت 13 با هدف چاره‌اندیشی درباره بیکاری که به گفته حجت الله عبدالملکی وزیر کار و تعاون ایران یکی از دو مشکل اصلی ایران است.
در این توافقنامه بیش از 1,850,000 فرصت شغلی با همکاری دستگاه‌های مختلف و بخش خصوصی انشاءالله در واقع کارسازی خواهد شد.
1,800,000 در چه فرصت زمانی؟
این 1,850,000 مربوط به نیمه دوم سال 1400 و سال 1401 خواهد بود.
تنها چند روز پس از این وعده، عیسی منصوری معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال این وزارتخانه از سمت خود استعفا کرد. استعفایی که گفته شد با تأکید بر غیر ممکن بودن تحقق وعده دولت صورت گرفته. هرچند آقای منصوری کمی بعد هر اظهار نظری در ارتباط با وعده های ایجاد فرصت شغلی را تکذیب کرد. عیسی منصوری در سال 94 و از سوی علی ربیعی وزیر وقت کار و تعاون در دولت حسن روحانی به عنوان معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال این وزارتخانه انتخاب شد و از همان وقت علارغم آمد و شد وزیران کار مختلف در سمت خود باقی ماند. با این حال به نظر می رسد که خود از منتقدان سیاست‌های توسعه محور دولت روحانی بوده و مقالاتی هم در نقد آنچه لیبرال دموکراسی می خواند نوشته بود.
ما الان برای سیاست‌های فعال بازار کارمون پول نداریم. همه برنامه‌هایی که ادعاشو کردیم ظرف یکی دو سال اخیر، سازمان برنامه بودجه حتی یک ریال به ما نداده. یک ریال. بیش از این که آقای سازمان برنامه بودجه مسئول باشه، روش سیاست‌گذاری نوع مطلوبیت‌گرا و رشد محور مسئول هست که قاعده کشور ماست.
با این حال وقتی در سال 95 وزیر اقتصاد دولت روحانی از ایجاد 1,400,000 فرصت شغلی خبر داد، عیسی منصوری در یک مناظره تلویزیونی حاضر شد تا این حرف ها را از یکی از مخالفین دولت بشنود.
عدد نجومی، حالا چون همچین نجومی شده متاسفانه الان 1,400,000 نفر در 6 ماه، اصلا خب یک عددی که کاملا غیر قابل قبول.
حجت عبدالملکی که آمار دولت روحانی را غیر قابل باور می دانست، سال بعد معاون اشتغال کمیته امداد امام خمینی و از سال 99 با حکم آیت الله خامنه ای عضو هیئت امنای این نهاد شد تا سرانجام در دولت رئیسی وزیر کار شود و آمار و اعداد مشابهی را وعده دهد. ایجاد 1,000,000 فرصت شغلی در سال و 1,850,000 تا پایان سال 1401. وعده هایی که به گفته کارشناسان با توجه به شرایط کنونی اقتصاد ایران و همه‌گیری کرونا البته غیر واقع بینانه به نظر می رسد. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
آرزوی او داشتن ابتدایی ترین حقش است. دلش می خواهد سرش لای کتاب باشد، نه در سطل آشغال.
آرزوی من اینه که معلم باشد.
مثل هر آسیب اجتماعی دیگری در ایران، انتشار آمار کودکان زباله‌گرد هم قدغن است. حالا دادگستری تهران ارزیابی کرده که حداقل 4500 کودک زباله‌گرد در پایتخت روز را شب می کنند. اما رسانه‌های ایران و فعالان حقوق کودک این آمارها را ده‌ها برابر بیشتر می‌دانند. کودکانی که با زباله‌ها هم بازی می‌شوند و آینده‌شان را در سطل‌های زباله چنگ می‌زنند.
زیاد خجالت می‌کشند تو سطل آشغال نگاه کردن روز اول.
آره برام میگه این کار نکنه. یهو کثیفی هم مریض میشه. من میگم ما مجبور این کارو بکنیم.
در کشوری که میزان فلاکت در آن به بیش از 55% رسیده، بسیاری از کودکان هم زیر بار زندگی کمر خم میکنند.
در جامعه‌ای که در حقیقت تعداد زیادتری از افراد اون هر سال به زیر خط فقر میرن و فقر به یک پدیده فراگیر در جامعه تبدیل شده، ما دو تا در واقع پیامد مستقیم میبینیم. پیامد اولش اینه که این فقر اوریان میشه، یعنی در جامعه به چشم دیده میشه و دیگه یک پدیده پنهان یا نیمه پنهان نیست، در همه گوشه کنارهای جامعه میشه اونا رو دید. و پیامد دومش هم اینه که بچه ها، یعنی اون کسانی که قاعدتا باید در آخرین مرحله آسیب ببینن از فقر، تبدیل میشن به یه اون نیرویی که در واقع فقر به اونا آسیب فراوانی میرسونه و تبدیل میشن به در واقع چهره عریان فقر.
5 ماه پیش مرتضی طلایی که اداره امنیت تهران را بر عهده دارد، پرده از مافیای زباله در پایتخت برداشت و اعلام کرد روزانه 20 میلیارد تومان رانت در مافیای زباله بین افراد جابجا می شود. در کلان شهر تهران روزانه بین 6000 تا 7500 تن زباله تولید می شود و به گفته مقامات شورای شهر، درآمد ماهانه شهرداری از محل پسمانده ها می تواند به 3 تا 4000 میلیارد تومان برسد. تفاوتی میلیاردی میان درآمد شهرداری و پیمانکاران، مافیای طلای سیاه که کارگرانشان را از میان کودکان انتخاب می کنند.
من فکر کنم دو تا دلیل اصلی داره در مورد استفاده از بچه ها توسط مافیا، به خصوص در حوزه زباله. اولش اینه که ما نهادهای رسمی ما در واقع هیچ کار جدی در این حوزه انجام نمیدن و میشه گفتش که در حقیقت کودکان کار که حدود 1.5 میلیون نفر رو امروز در ایران در بر میگیره، هیچ نوع در واقع متولی نداره، یعنی کس نیروهای دولتی بهش توجهی اصلا ندارن. و در وهله دوم اینه که در واقع این مافیا میتونه از یه نیروی کار بی سر و صدا، ارزان و مؤثر استفاده بکنه و به بیرحمانه ترین شکلی در واقع این افراد مورد استثمار قرار بده.
اگرچه تابستان سال گذشته شهرداری تهران زباله گردی سیستماتیک کودکان را غیر قانونی اعلام کرد، اما هنوز کودکان طعمه مافیای پیمانکارانی هستند که خودی های شهرداری اند.
3,500,000 تومان واسطه بازیافت، رئیس بازیافت، یعنی مثلا این آقای من باید واسطه این پول بدم تا این کارگر بره تو اون منطقه یک کار کنه یا منطقه 2 کار کنه یا منطقه 5 کار کنه.
کارگران کوچک که از صنعت بزرگ طلای سیاه فقط سیاهیش برای روز و روزگارشان باقی میماند. رویا ملکی، رادیو فردا.
تشکر بکنم از
دیدار نمایندگان تهران با رئیس جمهوری ایران، دیداری که 24 نماینده پایتخت آمده بودند تا از مشکلات بگویند، اما ابراهیم رئیسی گویا اصل را ول کرده که هیچ، حتی به حاشیه هم نپرداخته.
ما جاده رفتیم توی اردبیل، آخرین سفری که من رفتم دیدم امام جمعه میگفتش که خانواده‌ای نیست تو این شهر که یک نفر از اعضاش تو این جاده کشته نشده باشه.
بعد هم درد دلش باز شده و حرفهایی زده که فیلمی از آن جایی منتشر نشده. اما لب کلامش این بوده: حسن روحانی خزانه را خالی تحویل داده. ابراهیم رئیسی گفته حتی برای پرداخت حقوق مرداد ماه کارمندان پول نداشته. او گفته الان هم ماهانه به طور متوسط 10,000 میلیارد تومان سررسید هزینه های دولت قبل را می پردازد. رئیس جمهوری ایران البته نگفت که اعتبار لازم برای این پرداخت ها را از کجا آورده و داده. اگر از ابراهیم رئیسی برای خالی تحویل گرفتن خزانه مدرک بخواهند، شاید این نامه را نشان بدهد. نامه ای که تصویرش را 4 روز پیش خبرگزاری تسنیم منتشر کرد. پاسخ حسن روحانی رئیس جمهوری سابق ایران به محمد باقر نوبخت، رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه، که برای یک پروژه آبرسانی پول درخواست کرده بود. آقای روحانی 9 مرداد در این نامه نوشته در خزانه موجودی وجود ندارد.
در همه بخش ها یک سرمایه بزرگه.
ابراهیم رئیسی می گفت دنبال این است که یک تیم اقتصادی یک دست تشکیل دهد. نشانه هایی وجود دارد که میگوید دست کم او در توضیح وضعیت موجود کشور با تیمش هماهنگ نیست. احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در توییتی نوشته در شرایطی که کشور با کسری بودجه بی سابقه تحویل دولت 13 شده بود، به لطف خدا در مهر ماه مخارج دولت بدون هیچ انتشار اوراق بدهی جدید تأمین شد. این هم تصویر روشنی که رئیس بانک مرکزی از درآمد دولت می دهد.
هم در واقع فروشای دولت بهتر بوده و هم دسترسیش بهتر بوده به منابع ارزی شده. وصولی های ارزی دولت هم در 7 امسال نسبت به دوره مشابه سال گذشته 3 شده. این پس بازار نیما که نشون میده وضعیت خیلی خوبی ما داشتیم در 7 ابتدایی امسال و در ماهای آیندم تا پایان سال من پیشبینی بسیار خوبی در واقع در معاملات نیمایی دارم.
حسن روحانی مرداد ماه خداحافظی کرد و رفت، اما ابراهیم رئیسی حرفهایی میزند که انگار روحانی دوباره سر کار آمده. تکرار این حرفها:
روزی که من شروع کردم یعنی 12 مرداد موجودی خزانه حدود 1,280 میلیارد تومان بود. آخر ماه که دیگه ما میبایست حقوق رو پرداخت میکردیم، از این 7,500 میلیارد تومانی که ما میبایست به عنوان حقوق پرداخت میکردیم فقط 2,870 میلیارد تومان بیشتر در خزانه نبود.
عادت رایج دولت‌های ایران. با شعار نجات اقتصاد، رفع تورم و بهبود وضعیت معیشتی مردم می‌آیند و بعد بی برنامگی و مشکلات مدیریتیشان را گردن دولت قبل می‌اندازند. مهدی بیگی، رادیو فردا.
%74 نفت ایران را تولید می کند و از محروم ترین استانهای کشور است. سومین میدان نفتی بزرگ جهان را در خود جا داده، اما در مناطق شهری 27% و در مناطق روستایی 26% جمعیت زیر خط فقر دارد. استانی که همه از محرومیتش حرف می زنند اما کاری برایش صورت نمی دهند. خوزستان.
اون همه نفت و گاز و پتروشیمی و غیره و غیره، اینها جا داره که به صورت فوق العاده، واقعا به صورت ویژه با یک برنامه خاص دیده بشه و انشالله بعضی از مشکلات برطرف بشه که مردم خدای نکرده از این گرفتاری هایی که دارن بیشتر نشه و یه مقدار نجات پیدا کنه.
مشکلات مردم اما با حرف برطرف نمی شود وقتی در عمل سوغات میدانهای نفتی و صنایع پالایشگاهی در استانی که تنها 35% از کل جمعیت در سن کار آن شاغل هستند تنها آلودگی های زیست محیطی است. یکیشان فلرها یا مشعلها که گاز ترش دکلهای نفتی در آنها می سوزند. مجتبی یوسفی نماینده مردم اهواز در مجلس میگوید وزارت نفت زیر بار پرداخت بدهی 30,000 میلیارد تومانی بابت حق آلایندگی استان خوزستان نمیرود. این مبلغ شامل 1% از تولید و فروش واحدهای آلاینده است که وزارت نفت باید طبق قانون به شهرداری و دهیاری‌های منطقه پرداخت کند. مطابق قانون به غیر از عوارض آلودگی دولت موظف است 3% از درآمدهای صادرات نفت را به استان خوزستان اختصاص دهد. اما آنطور که آمارهای رسمی نشان می‌دهند دولت در سال 97 حدود 40% و در سال 98 20% و در سال گذشته تنها حدود 12% از این مبلغ را پرداخت کرده است. آقای یوسفی تابستان امسال اعلام کرده بود که 700 روستا و 25 شهر استان خوزستان دچار تنش آبی هستند. استانی که پرآب ترین رودخانه های ایران یعنی کرخه و کارون را در خود جای داده، تنها به دلیل مدیریت غلط منابع آبی با بحران بی آبی دست و پنجه نرم می کند. روز گذشته مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان از افزایش ایسی آب در 4 شهر خرمشهر، آبادان، شادگان و دشت آزادگان خبر داده بود. EC اختصار الکتریکال کاندکتیویتی و به معنای میزان هدایت الکتریکی آب است. پارامتری برای سنجش میزان نمک محلول در آب. این یعنی به علت تنش آبی رود کارون، آب شرب 4 شهر خرمشهر، آبادان، شادگان و دشت آزادگان شور و غیر قابل نوشیدن است. مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان میگوید تعداد تصفیه خانه های استان سیستان و بلوچستان که یکی از محروم ترین استان های کشور و شدیداً درگیر بحران خشکسالی است، حداقل 20 برابر تصفیه خانه های استان خوزستان است. این یعنی وضعیت زیرساخت های آبرسانی استانی که 5 رودخانه بزرگ دارد بسیار بدتر از استانی است که نیاز به آب اجاره ای دارد. با این حال به نظر می رسد برنامه مقامات جمهوری اسلامی هزینه کردن منابع آبی و نفتی خوزستان در جایی دیگر است. آب رودخانه ها به استانهای مرکزی منتقل می شوند تا مصرف صنایع فولاد باشند و ثروت نفت هم تنها در اختیار نظام است. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
سرانجام بعد از گذشت 2 قرن از مرگ لودویگ ون بتهوون، موسیقیدان و آهنگساز برجسته آلمانی، 10 سمفونی او به کمک هوش مصنوعی تکمیل شد. بتهوون نوشتن این شاهکار کلاسیک را در سن 56 سالگی و قبل از مرگش در سال 1827 میلادی آغاز کرد، اما او هیچگاه فرصت نکرد این قطعه را تمام کند. از این سمفونی فقط چند دست نوشته به جا مانده که تنها شامل چند نوت، قطعه و ملودی ناتمام هستند. اما حالا بعد از گذشت سالهای طولانی، تیمی از متخصصان بین المللی موسیقی و هوش مصنوعی موفق شدند این سمفونی ناتمام را به پایان برسانند. این گروه به کمک هوش مصنوعی تمامی آثار هنری بتهوون را تجزیه و تحلیل کردند تا با تقلید از سبک این آهنگساز این سمفونی را تکمیل کنند. والتر ورزووا و تیمی از موسیقی شناسان و متخصصان هوش مصنوعی قطعات اجرا شده از این سمفونی را انتخاب کردند.
ما قطعات به جامونده از سمفونی 10 و بقیه آثار بتهوون رو به زبان موسیقی MIDI یا MIDI ترجمه کردیم. بعد اون رو توی سیستم هوش مصنوعی کپی کردیم. هوش مصنوعی الگوی اونها رو به روش درونیابی پیدا کرد. چون هوش مصنوعی روش آهنگسازی بتهوون رو یاد گرفته بود و تونست روش و شکل‌های مختلف آهنگسازی بتهوون رو به ما برگردونه.
بتهوون با اینکه در دهه آخر عمر خود ناشنوا شده بود، آثار هنری بسیار برجسته‌ای از جمله 9 سمفونی را خلق کرد. سمفونی 10 بتهوون برای اولین بار در جهان در تالار تلکام در شهر بن آلمان، زادگاه این آهنگساز مشهور، روی صحنه اجرا شد. قرار بود این اجرا سال گذشته به مناسبت تولد 250 سالگی بتهوون برگزار شود، اما همه‌گیری کووید 19 آن را به تأخیر انداخت.
من همیشه از کارشناس هوش مصنوعی گروه میخواستم عکسی از کامپیوترهایی که سمفونی رو خلق میکنن بفرسته. خیلی کنجکاو بودم، اما اون توی این 2 هیچ عکسی برام نفرستاد و در نهایت وقتی که پروژه تموم شد عکسی فرستاد. دیدم اون فقط یه کامپیوتر معمولیه، درست شبیه کامپیوتری که پسرم داره. در کمال ناباوری این کامپیوتر معمولی این کار فوق‌العاده رو انجام داده بود.
با وجود موفقیت ساخت و تکمیل سمفونی 10 بتهوون، اجرای این قطعه با جنجال‌های زیادی روبرو شده است. مخالفان این پروژه معتقدند هوش مصنوعی احساسات انسان را نمی‌تواند تجربه کند و نباید تکنولوژی جایگزین خلاقیت و نوآوری انسان شود. در مقابل موافقان باور دارند هوش مصنوعی صرفاً ابزاری برای کمک به انسان هاست تا هنر و خلاقیتشان را به شکل‌های جدیدتر ابراز کنند.
نمک روی زخم پاشیدن، ترحم یا تحقیر. روز یکشنبه اقدام سفارت کره جنوبی در انتشار این عکس از اهدای یک کارتون 2000 تایی ماسک توسط سفیر این کشور به بیمارستان آتیه تهران با واکنش بسیاری از شهروندان ایرانی روبرو شد. برخی شهروندان ایرانی حتی این حرکت را نوعی توهین تلقی کردند. سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت خارجه ایران هم کمک کره جنوبی را در حد طنز توصیف کرد. سفارت کره جنوبی در توییتر در پست دیگری دیروز لیستی از کمک‌های این کشور به ایران را منتشر کرد که در این لیست به غیر از ماسک، واکسن آسترازنکا و کیت پی سی آر هم دیده می شود. به نظر می رسد انتشار این پست در واکنش به اعتراض کاربران ایرانی باشد. یکی از دلایل ناراحت شدن کاربران ایرانی پولهای مسدود شده ایران به دلیل تحریم‌های وضع شده علیه این کشور در کره جنوبی است. یکی از کاربران ایرانی در توییتر با انتشار پیامی کنایه‌آمیز خطاب به کاربران معترض ایرانی نوشته:
الان احساس تحقیر بهتون دست داده که کره جنوبی با وجود مسدود کردن 7 میلیارد دلار پول مملکت 2000 ماسک کادو داده، یا اون موقع که وزیر خارجه نظام مقتدرمون با علم به هیچ کاری نمیتونیم بکنیم طرف کره ای را تهدید به قطع پخش سریال های کره ای کرد هم این احساس رو داشتین؟
اما نگرانی ها نسبت به احتمال خیز چراغ خاموش کرونا در ایران ادامه دارد. شهرهای مناطق غربی این کشور به آرامی در حال قرمز شدن هستند، به خصوص در آذربایجان غربی. آمار وزارت بهداشت ایران هم از افزایش مراجعین سرپایی در پایتخت حکایت دارد، بین 10 تا 11 هزار نفر در روز. همزمان موضوع واکسن‌های تولید داخل در ایران داغ است. اینکه آیا پروژه تولید واکسن ایرانی شکست خورده؟
دوم در مورد کرونا این است که ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه.
نزدیک به 11 ماه از سخنرانی معروف آیت الله خامنه ای رهبر حکومت ایران که در آن ورود واکسن های آمریکایی و انگلیسی را ممنوع اعلام کرد می‌گذرد. حمایت آیت الله خامنه ای از واکسن های تولید داخل در آن سخنرانی و افشاگری های برخی مسئولین در تابستان گذشته این گمانه را به وجود آورد که حکومت ایران با مانع تراشی تعمدن واکسن های خارجی را با تأخیر وارد کرده که برای تولید واکسن‌های ایرانی وقت بخرد. اما با بالا رفتن آمار مرگ و میر در تابستان گذشته ورق برگشت و حکومت ایران مجبور به واردات انبوه واکسن کرونا شد، تا حدی که سازمان هلال احمر دیروز اعلام کرد که حدود 112 میلیون دوز واکسن توسط این نهاد به این کشور وارد شده و دیگر واکسن خارجی به این کشور وارد نمی‌شود. البته این اظهارات هلال احمر میتواند برای پایان دادن به بحث ورود بنیاد برکت، یکی از نهادهای وابسته به رهبر جمهوری اسلامی، به عرصه واردات واکسن باشد. اگر اظهارات دیروز رئیس هلال احمر صحت داشته باشد، ایران مجموعاً برای 65 میلیون نفر از جمعیتش واکسن وارد کرده، یعنی تقریباً برای کل جمعیت هدف. وزارت بهداشت ایران پیشتر اعلام کرده بود جمعیت هدف واکسیناسیون در این کشور 61 میلیون نفر است. سوالی که حالا برای بسیاری از شهروندان ایرانی بی جواب مانده، سرنوشت اعتبارات دولتی میلیارد دلاری است که در اختیار شرکت‌های تولید کننده واکسن مانند برکت قرار گرفته است. و سوال دیگر این که دلیل آمار همچنان بالای کسانی که به طور کامل واکسینه نشدن چیست؟ مهران کریمی، رادیو فردا.
6 روز از حمله سایبری به سامانه هوشمند سوخت در ایران می‌گذرد و هنوز این سامانه به طور کامل احیا نشده. تا ظهر دیروز هنوز 1200 جایگاه از مجموع 4300 جایگاه امکان عرضه بنزین 1500 تومانی را نداشتند. این نتیجه تحقیقات سازمان پدافند غیر عامل در مورد عوامل حمله.
ما دو تا حادثه رو تحلیل کردیم، یکی حوزه حمله بندر شهید رجایی و یکی هم در واقع حادثه راهن، و به لحاظ مدل حمله شباهت داشتن مثل هم دیگه. از نظر ما قطعا دشمنای ما هستن، یعنی آمریکایی‌ها و رژیم صهیونیستی.
حمله‌ای که غلامرضا جلالی آن را به مسابقه فوتبال تشبیه می‌کند و می‌گوید شاید یک گل خورده باشند اما 3-1 و یا 4-1 بازی را بردند. غلامرضا جلالی رئیس سازمانی است که قرار است جلوی حمله‌های سایبری را بگیرد، به قول خودش بدون توپ و تانک. سازمان پدافند غیر عامل 18 سال پیش تشکیل شد. از 10 سال پیش هم 8 آبان را روز گرامی داشته پدافند غیر عامل نامگذاری کردند. سازمانی با 7 قرارگاه که البته هنوز حد و مرز قانونی وظایفش در مجلس ایران به تصویب نرسیده. این یعنی از 18 سال پیش این سازمان تنها بر طبق اساسنامه داخلی خود عمل می‌کرده و دستورات و یا توصیه‌هایی که به نهادهای مختلف برای ایمنسازی سامانه‌هایشان می‌داده ضمانت اجرایی نداشته و حتی قابل پیگیری هم نبوده.
به لحاظ پشتوانه قضایی، خب ما رفتیم سراغ قوه قضاییه. یه قوه قضاییه گفتم قانون بیارید شما برای من. خب ما رفتیم قانون تنظیم کردیم تو مجلس گذشته، کلی ما رو معطل کردن تا رسید به انتها که کار آماده بشه دوره مجلس تموم شد. این مجلس هم با کمیسیون امنیت ملی طرح تهیه کردیم و رسوندیم به حتی به دستور در سن مجدد توی رئیسه برگشته بیرون و اصن.
علاوه بر این غلامرضا جلالی میگوید سازمانش بودجه هم ندارد و گاه برای ایمنسازی سیستم‌های سازمان‌های دیگر از جیب خود مایه می‌گذارند. با این وجود مشخص نیست سازمان پدافند غیر عامل چطور می‌خواهد حملات سایبری به گفته خودشان دشمنان را دفع کنند. راهکار دیگری که چند سالی است از آن صحبت می‌شود راه اندازی شبکه اینترنت داخلی است. حکومت ایران سالهاست که تلاش می‌کند اینترنت ملی راه بیاندازد.
شیراز شلیک نیروی انتظامی.
هر زمان که در گوشه و کنار ایران اعتراضی راه می‌افتد و حکومت ناچار به سرکوب و کشتار معترضان می‌شود، اولین کار حکومت برای جلوگیری از انتشار اخبار و تصاویر سرکوب‌ها قطع اینترنت است. نبود اینترنت کار بسیاری از نهادهای غیر امنیتی و سازمانهای خدماتی را هم دوچار مشکل می کند. بلافاصله بعد از سرکوبها بر لزوم راه اندازی شبکه ملی تأکید می شود. با این حال دبیر شورای عالی فضای مجازی می گوید شبکه ملی اطلاعات هم اگر راه اندازی شود باز هم این حملات ادامه پیدا می کند. ابوالحسن فیروزآبادی گفته شبکه ملی اطلاعات جدا از اینترنت نیست و یک شبکه جهانی مرتبط و متصل به دنیاست. اتصال به دنیا برای مخالفان جمهوری اسلامی یعنی رسیدن صدای معترضان و خبرهای سرکوب به گوش جهانیان. اما از بعد تأمین امنیت سامانه‌های خدماتی مثل بانک‌ها و یا جایگاه‌های سوخت، سازمانی که قرار است از اختلال در زندگی مردم جلوگیری کند، فعلا نه قانون تصویب شده ای دارد و نه به گفته خودش بودجه ای. مهدی بیگی، رادیو فردا.
برگزاری اولین جلسه شورای عالی اشتغال کشور در دولت 13 با هدف چاره‌اندیشی درباره بیکاری که به گفته حجت الله عبدالملکی وزیر کار و تعاون ایران یکی از دو مشکل اصلی ایران است.
در این توافقنامه بیش از 1,850,000 فرصت شغلی با همکاری دستگاه‌های مختلف بخش خصوصی انشاءالله در واقع کارسازی خواهد شد.
1,800,000 در چه فرصت زمانی؟
این 1,850,000 مربوط به نیمه دوم سال 1400 و سال 1401 خواهد بود.
تنها چند روز پس از این وعده، عیسی منصوری، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال این وزارتخانه، از سمت خود استعفا کرد. استعفایی که گفته شد با تأکید بر غیر ممکن بودن تحقق وعده دولت صورت گرفته. هرچند آقای منصوری کمی بعد هر اظهار نظری در ارتباط با وعده های ایجاد فرصت شغلی را تکذیب کرد. عیسی منصوری در سال 94 و از سوی علی ربیعی وزیر وقت کار و تعاون در دولت حسن روحانی به عنوان معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال این وزارتخانه انتخاب شد و از همان وقت علارغم آمد و شد وزیران کار مختلف در سمت خود باقی ماند. با این حال به نظر می رسد که خود از منتقدان سیاست‌های توسعه محور دولت روحانی بوده و مقالاتی هم در نقد آنچه لیبرال دموکراسی می خواند نوشته بود.
ما الان برای سیاست های فعال بازار کارمون پول نداریم. همه برنامه هایی که ادعاشو کردیم ظرف یکی دو سال اخیر، سازمان برنامه بودجه حتی یک ریالی به ما نداده. یک ریال. بیش از این که آقای سازمان برنامه بودجه مسئول باشه، روش سیاست گذاری نوع مطلوبیت گرا و رشد محور مسئول هست که قاعده کشور ماست.
با این حال وقتی در سال 95 وزیر اقتصاد دولت روحانی از ایجاد 1,400,000 فرصت شغلی خبر داد، عیسی منصوری در یک مناظره تلویزیونی حاضر شد تا این حرف‌ها را از یکی از مخالفین دولت بشنود.
عدد نجومی، حالا چون همچین نجومی شده متأسفانه الان 1,400,000 نفر در 6 ماه، اصلا خب یک عددی که کاملا غیر قابل قبول.
حجت عبدالملکی که آمار دولت روحانی را غیر قابل باور می‌دانست، سال بعد معاون اشتغال کمیته امداد امام خمینی و از سال 99 با حکم آیت الله خامنه ای عضو هیئت امنای این نهاد شد تا سرانجام در دولت رئیسی وزیر کار شود و آمار و اعداد مشابهی را وعده دهد. ایجاد 1,000,000 فرصت شغلی در سال و 1,850,000 تا پایان سال 1401. وعده هایی که به گفته کارشناسان با توجه به شرایط کنونی اقتصاد ایران و همه‌گیری کرونا البته غیر واقع بینانه به نظر می رسد. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
آرزوی او داشتن ابتدایی ترین حقش است. دلش می خواهد سرش لای کتاب باشد، نه در سطل آشغال.
آرزوی من اینه که معلم باشه.
مثل هر آسیب اجتماعی دیگری در ایران، انتشار آمار کودکان زباله‌گرد هم قدغن است. حالا دادگستری تهران ارزیابی کرده که حداقل 4500 کودک زباله‌گرد در پایتخت روز را شب می کنند. اما رسانه‌های ایران و فعالان حقوق کودک این آمارها را ده ها برابر بیشتر می‌دانند. کودکانی که با زباله‌ها هم بازی می‌شوند و آینده‌شان را در سطل‌های زباله چنگ می‌زنند.
زیاد خجالت می‌کشند در سطل واش خل نگاه می‌کردن به زمین.
آره برام میگه این کار نکنه. یهو کثیفی هم مریض میشه. من میگم ما مجبور این کارو بکنیم.
در کشوری که میزان فلاکت در آن به بیش از 55% رسیده، بسیاری از کودکان هم زیر بار زندگی کمر خم می‌کنند.
در جامعه‌ای که در حقیقت تعداد زیادتری از افراد اون هر سال به زیر خط فقر میرن و فقر به یک پدیده فراگیر در جامعه تبدیل شده، ما دو تا در واقع پیامد مستقیم میبینیم. پیامد اولش اینه که این فقر عریان میشه، یعنی در جامعه به چشم دیده میشه و دیگه یک پدیده پنهان یا نیمه پنهان نیست، در همه گوشه کنارهای جامعه میشه اونا رو دید. و پیامد دومش هم اینه که بچه ها، یعنی اون کسانی که قاعدتا باید در آخرین مرحله آسیب ببینن از فقر، تبدیل میشن به یه اون نیرویی که در واقع فقر به اونا آسیب فراوانی میرسونه و تبدیل میشن به در واقع چهره عریان فقر.
5 ماه پیش مرتضی طلایی که اداره امنیت تهران را بر عهده دارد، پرده از مافیای زباله در پایتخت برداشت و اعلام کرد روزانه 20 میلیارد تومان رانت در مافیای زباله بین افراد جابجا می شود. در کلان شهر تهران روزانه بین 6000 تا 7500 تن زباله تولید می شود و به گفته مقامات شورای شهر، درآمد ماهانه شهرداری از محل پسمانده ها می تواند به 3 تا 4 هزار میلیارد تومان برسد. تفاوتی میلیاردی میان درآمد شهرداری و پیمانکاران، مافیای طلای سیاه که کارگرانشان را از میان کودکان انتخاب می کنند.
من فکر کنم دو تا دلیل اصلی داره در مورد استفاده از بچه ها توسط مافیا، به خصوص در حوزه زباله. اولش اینه که ما نهادهای رسمی ما در واقع هیچ کار جدی در این حوزه انجام نمیدن و میشه گفتش که در حقیقت کودکان کار که حدود 1.5 میلیون نفر رو امروز در ایران در بر میگیره، هیچ نوع در واقع متولی نداره، یعنی کس نیروهای دولتی بهش توجهی اصلا ندارن. و در وهله دوم اینه که در واقع این مافیا میتونه از یه نیروی کار بی سر و صدا، ارزان و مؤثر استفاده بکنه و به بیرحمانه ترین شکلی در واقع این افراد مورد استثمار قرار بده.
اگرچه تابستان سال گذشته شهرداری تهران زباله گردی سیستماتیک کودکان را غیر قانونی اعلام کرد، اما هنوز کودکان طعمه مافیای پیمانکارانی هستند که خودی های شهرداری اند.
3,500,000 تومان واسطه بازیافت، رئیس بازیافت، یعنی مثلا این آقای من باید واسطه این پول بدم تا این کارگر برای تو منطقه یک کار کنه، یا منطقه 2 کار کنه، یا منطقه 5 کار کنه.
کارگران کوچک که از صنعت بزرگ طلای سیاه فقط سیاهیش برای روز و روزگارشان باقی میماند. رویا ملکی، رادیو فردا.
تشکر بکنم از
دیدار نمایندگان تهران با رئیس جمهوری ایران، دیداری که 24 نماینده پایتخت آمده بودند تا از مشکلات بگویند، اما ابراهیم رئیسی گویا اصل را ول کرده که هیچ، حتی به حاشیه هم نپرداخته.
ما جاده رو رفتیم توی اردبیل، آخرین سفری که من رفتم دیدم امام جمعه میگفتش که خانواده نیست تو این شهر که یک نفر از اعضاش تو این جاده کشته نشده باشه.
بعد هم درد دلش باز شده و حرفهایی زده که فیلمی از آن جایی منتشر نشده. اما لب کلامش این بوده: حسن روحانی خزانه را خالی تحویل داده. ابراهیم رئیسی گفته حتی برای پرداخت حقوق مرداد ماه کارمندان پول نداشته. او گفته الان هم ماهانه به طور متوسط 10,000 میلیارد تومان سررسید هزینه های دولت قبل را می پردازد. رئیس جمهوری ایران البته نگفت که اعتبار لازم برای این پرداخت ها را از کجا آورده و داده. اگر از ابراهیم رئیسی برای خالی تحویل گرفتن خزانه مدرک بخواهند، شاید این نامه را نشان بدهد. نامه ای که تصویرش را 4 روز پیش خبرگزاری تسنیم منتشر کرد. پاسخ حسن روحانی رئیس جمهوری سابق ایران به محمد باقر نوبخت، رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه، که برای یک پروژه آبرسانی پول درخواست کرده بود. آقای روحانی 9 مرداد در این نامه نوشته در خزانه موجودی وجود ندارد.
در همه بخش ها یک سرمایه بزرگه.
ابراهیم رئیسی می گفت دنبال این است که یک تیم اقتصادی یک دست تشکیل دهد. نشانه هایی وجود دارد که میگوید دست کم او در توضیح وضعیت موجود کشور با تیمش هماهنگ نیست. احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در توییتی نوشته در شرایطی که کشور با کسری بودجه بی سابقه تحویل دولت 13 شده بود، به لطف خدا در مهر ماه مخارج دولت بدون هیچ انتشار اوراق بدهی جدید تأمین شد. این هم تصویر روشنی که رئیس بانک مرکزی از درآمد دولت می‌دهد.
هم در واقع فروش‌های دولت بهتر بوده و هم دسترسیش بهتر بوده به منابع ارزی شده. وصولی‌های ارزی دولت هم در 7 ماهه امسال نسبت به دوره مشابه سال گذشته 3 برابر شده. این پس بازار نیما که نشون میده وضعیت خیلی خوبی ما داشتیم در 7 ماهه ابتدایی امسال و در ماهای آیندم تا پایان سال من پیشبینی بسیار خوبی در واقع در معاملات نیمایی دارم.
حسن روحانی مرداد ماه خداحافظی کرد و رفت، اما ابراهیم رئیسی حرفهایی میزند که انگار روحانی دوباره سر کار آمده. تکرار این حرفها:
روزی که من شروع کردم یعنی 12 مرداد موجودی خزانه حدود 1280 میلیارد تومان بود. آخر ماه که دیگه ما میبایست حقوق رو پرداخت میکردیم، از این 7500 میلیارد تومانی که ما میبایست به عنوان حقوق پرداخت میکردیم فقط 2870 میلیارد تومان بیشتر در خزانه نبود.
عادت رایج دولت‌های ایران. با شعار نجات اقتصاد، رفع تورم و بهبود وضعیت معیشتی مردم می‌آیند و بعد بی‌برنامگی و مشکلات مدیریتیشان را گردن دولت قبل می‌اندازند. مهدی بیگی، رادیو فردا.
%74 نفت ایران را تولید می کند و از محروم ترین استانهای کشور است. سومین میدان نفتی بزرگ جهان را در خود جا داده، اما در مناطق شهری 27% و در مناطق روستایی 26% جمعیت زیر خط فقر دارد. استانی که همه از محرومیتش حرف می زنند اما کاری برایش صورت نمی دهند. خوزستان.
اون همه نفت و گاز و پتروشیمی و غیره و غیره، اینها جا داره که به صورت فوق العاده، واقعا به صورت ویژه با یک برنامه خاص دیده بشه و انشالله بعضی از مشکلات برطرف بشه که مردم خدای نکرده از این گرفتاری هایی که دارن بیشتر نشه و یه مقدار نجات پیدا کنه.
مشکلات مردم اما با حرف برطرف نمی شود وقتی در عمل سوغات میدانهای نفتی و صنایع پالایشگاهی در استانی که تنها 35% از کل جمعیت در سن کار آن شاغل هستند تنها آلودگی های زیست محیطی است. یکیشان فلرها یا مشعلها که گاز ترش دکلهای نفتی در آنها می سوزند. مجتبی یوسفی نماینده مردم اهواز در مجلس میگوید وزارت نفت زیر بار پرداخت بدهی 30000 میلیارد تومانی بابت حق آلایندگی استان خوزستان نمیرود. این مبلغ شامل 1% از تولید و فروش واحدهای آلاینده است که وزارت نفت باید طبق قانون به شهرداری و دهیاری‌های منطقه پرداخت کند. مطابق قانون به غیر از عوارض آلودگی دولت موظف است 3% از درآمدهای صادرات نفت را به استان خوزستان اختصاص دهد، اما آنطور که آمارهای رسمی نشان می‌دهند دولت در سال 97 حدود 40% و در سال 98 20% و در سال گذشته تنها حدود 12% از این مبلغ را پرداخت کرده است. آقای یوسفی تابستان امسال اعلام کرده بود که 700 روستا و 25 شهر استان خوزستان دچار تنش آبی هستند. استانی که پرآب ترین رودخانه های ایران یعنی کرخه و کارون را در خود جای داده، تنها به دلیل مدیریت غلط منابع آبی با بحران بی آبی دست و پنجه نرم می کند. روز گذشته مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان از افزایش ایسی آب در 4 شهر خرمشهر، آبادان، شادگان و دشت آزادگان خبر داده بود. ایسی اختصار الکتریکال کاندکتیویتی و به معنای میزان هدایت الکتریکی آب است. پارامتری برای سنجش میزان نمک محلول در آب. این یعنی به علت تنش آبی رود کارون، آب شرب 4 شهر خرمشهر، آبادان، شادگان و دشت آزادگان شور و غیر قابل نوشیدن است. مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان میگوید تعداد تصفیه خانه های استان سیستان و بلوچستان که یکی از محروم ترین استان های کشور و شدیداً درگیر بحران خشکسالی است، حداقل 20 برابر تصفیه خانه های استان خوزستان است. این یعنی وضعیت زیرساخت های آبرسانی استانی که 5 رودخانه بزرگ دارد بسیار بدتر از استانی است که نیاز به آب اجاره ای دارد. با این حال به نظر می رسد برنامه مقامات جمهوری اسلامی هزینه کردن منابع آبی و نفتی خوزستان در جایی دیگر است. آب رودخانه ها به استانهای مرکزی منتقل می شوند تا مصرف صنایع فولاد باشند و ثروت نفت هم تنها در اختیار نظام است. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
سرانجام بعد از گذشت 2 قرن از مرگ لودویگ ون بتهوون، موسیقیدان و آهنگساز برجسته آلمانی، 10 سمفونی او به کمک هوش مصنوعی تکمیل شد. بتهوون نوشتن این شاهکار کلاسیک را در سن 56 سالگی و قبل از مرگش در سال 1827 میلادی آغاز کرد، اما او هیچگاه فرصت نکرد این قطعه را تمام کند. از این سمفونی فقط چند دست نوشته به جا مانده که تنها شامل چند نوت، قطعه و ملودی ناتمام هستند. اما حالا بعد از گذشت سالهای طولانی، تیمی از متخصصان بین المللی موسیقی و هوش مصنوعی موفق شدند این سمفونی ناتمام را به پایان برسانند. این گروه به کمک هوش مصنوعی تمامی آثار هنری بتهوون را تجزیه و تحلیل کردند تا با تقلید از سبک این آهنگساز این سمفونی را تکمیل کنند. والتر ورزووا و تیمی از موسیقی شناسان و متخصصان هوش مصنوعی قطعات اجرا شده از این سمفونی را انتخاب کردند.
ما قطعات به جا مونده از سمفونی 10 و بقیه آثار بتهوون رو به زبان موسیقی MIDI یا میدی ترجمه کردیم. بعد اون رو توی سیستم هوش مصنوعی کپی کردیم. هوش مصنوعی الگوی اونها رو به روش درونیابی پیدا کرد. چون هوش مصنوعی روش آهنگسازی بتهوون رو یاد گرفته بود و تونست روش و شکل‌های مختلف آهنگسازی بتهوون رو به ما برگردونه.
بتهوون با اینکه در دهه آخر عمر خود ناشنوا شده بود، آثار هنری بسیار برجسته‌ای از جمله 9 سمفونی را خلق کرد. سمفونی 10 بتهوون برای اولین بار در جهان در تالار تلکام در شهر بن آلمان، زادگاه این آهنگساز مشهور، روی صحنه اجرا شد. قرار بود این اجرا سال گذشته به مناسبت تولد 250 سالگی بتهوون برگزار شود، اما همه‌گیری کووید 19 آن را به تأخیر انداخت.
من همیشه از کارشناس هوش مصنوعی گروه میخواستم عکسی از کامپیوترهایی که سمفونی رو خلق میکنن بفرسته. خیلی کنجکاو بودم، اما اون توی این 2 هیچ عکسی برام نفرستاد و در نهایت وقتی که پروژه تموم شد عکسی فرستاد. دیدم اون فقط یه کامپیوتر معمولیه، درست شبیه کامپیوتری که پسرم داره. در کمال ناباوری این کامپیوتر معمولی این کار فوق‌العاده رو انجام داده بود.
با وجود موفقیت ساخت و تکمیل سمفونی 10 بتهوون، اجرای این قطعه با جنجال‌های زیادی روبرو شده است. مخالفان این پروژه معتقدند هوش مصنوعی احساسات انسان را نمی‌تواند تجربه کند و نباید تکنولوژی جایگزین خلاقیت و نوآوری انسان شود. در مقابل موافقان باور دارند هوش مصنوعی صرفاً ابزاری برای کمک به انسان هاست تا هنر و خلاقیتشان را به شکل‌های جدیدتر ابراز کنند.